با سلام و عرض ادب خدمت شما همکاران و دانشجویان عزیز، جلسه دومه که از این طریق در خدمتون هستیم. این جلسه به حیطه‌های اصلی در آموزش مطالعات اجتماعی میپردازیم. همونجوری که میدونیم حیطه‌های اصلی در آموزش مطالعات اجتماعی سه حیطه هستن: یک، حیطه دانش و شناخت، دو، حیطه مهارت، سه، حیطه های ارزشی و نگرشی. خب به مورد یکش میپردازیم. در حیطه های دانش و شناخت ما با چندین موضوع سر و کار داریم. اولین موضوعی که ذیل حیطه دانش و شناخت قرار میگیره تلفیق موضوعات و مفاهیمه. چرا تلفیق موضوعات و مفاهیم در هر درسی به ویژه درس مطالعات اجتماعی اهمیت داره؟ به خاطر اینه که دانش آموزا فکر نکنن که درس ها از همدیگه مجزا هستن، هیچ پیوندی ندارن و این ارتباط دادن و درامیختن محتوا میتونه به برنامه های درسی اونا کمک بکنه و یک پدیده رو، یک موضوع رو از ابعاد مختلف یا در کلیت آن بفهمند. خیلی فکر نکنن که موضوعات مختلف در خلاء انجام میگیرن، هیچ پیوند و ارتباطی با هم ندارن. مثال میزنیم، مثلا یه پدیده مثل زلزله، زمین لرزه، چیزی نیست که فقط از نظر زمین شناسی اهمیت داشته باشه یا از نظر جغرافی دانا. این یه موضوع اجتماعی، موضوع مردم شناسی هست، موضوع معماری هست، شهرسازی هست، همه اینا رو درگیر میکنه. بنابراین مسئله که هر تلفیقی که ما انجام میدیم حتما هدفی داریم و اون هدف اینه که بچه ها یاد بگیرن که هر موضوعی، هر مسئله اجتماعی و درسی در پیوند با رشته های دیگه، با پیوند با موضوعات مختلف در ارتباط، و اگر بخوایم یک پدیده رو درست فهم کنیم باید به کلیت و از جنبه های گوناگون و مختلف اون پدیده رو ببینیم. خود درس مطالعات اجتماعی مبتنی بر رشته های مختلفیه، مثلا تاریخ، علوم اجتماعی و جغرافیا، ولی از طریق این درس ما میتونیم بستری رو فراهم بکنیم که دانش آموزان بتونن از تجارب خودشون استفاده ببرن و اون تجارب خودشون، موضوعات درسی رو، مفاهیمی که معلم به اون آموزش میده، اونا رو در ارتباط با یکدیگر قرار بدن تا بتونن به یک برنامه جالب و جامع دست پیدا بکنن. و اون هدف چیه؟ هدف همون جوری که قبلا گفتیم آموزش شهروندی و تربیت اجتماعیه. این از ابعاد مختلف به موضوع نگاه کردن به بینش اجتماعی ما خیلی کمک میکنه و میتونه دانش آموز رو از اون تک ساعتی بودن یا تک جنبه‌ای بودن نجات بده. اینو که میگیم نجات بده، واقعا وجود داره دانش آموزایی که در یک رشته خاص، در یک تخصص خاص ممکنه در آینده دست پیدا بکنن ولی سایر ابعاد زندگی اجتماعی رو فراموش کرده باشن یا فرا نگرفته باشن. بهتر بگیم اینه که درس مطالعات اجتماعی ما یک زمینه بسیار بسیار خوبی فراهم میکنه که ما بتونیم این موضوعات، این در نظر گرفتن ابعاد مختلف یک موضوع اجتماعی رو با اونها آموزش بدیم. اگه بخوایم تعریف رو از تلفیق زیاد هستن، ما اینجا یک تعریف بیشتر خدمتون ارائه نمی‌کنیم. یکیش اینه که طبق این تعریف، تلفیق به ترکیب کردن یا مرتبط ساختن امور به طور مفهومی و سازمانی اطلاق می‌شود. هدف این است که از طریق تلفیق تجارب یادگیری دانش آموزان و محتوایی که توسط معلمان ارائه می شود، دانش آموزان ارتباطات بین ارتباطات بین مجموعه های به ظاهر مجزای دانش را درک کرده و از پیچیدگی ذاتی دنیایی که در آن زندگی می کنند بهتر آگاه شوند و قدردانی کنند. پس هدف اینه که دانش آموزان این مفاهیم رو به صورت مجزا طبق اون آموزش سنتی در نظر نگیرن، هر موضوع را در پیوند با موضوعات مختلف دیگه در نظر بگیرن. اون چیزی که در موضوع تلفیق نباید فراموش بشه، همون طوری که در شروع عرایزم گفتن، باید تلفیق بر اساس یک موضوع و یک تم یا یک مسئله انجام بگیره. وقتی مسئلمون تعیین شد، آنگاه میتونیم اینو از ابعاد مختلف بررسی بکنیم و در نظر بگیریم. خب حالا باید به انواع تلفیق بپردازیم. یکی از صاحب نظران به اسم جی کوبز 6 نوع سازماندهی برنامه درسی رو به عنوان تلفیق مطرح میکنه. اولیش دیسیپلین محور یا رشته محوره. به این معنا که موضوعات به صورت مجزا از یکدیگر و در زمانهای مستقل ارائه می شوند. این سازماندهی یا تلفیق رشته محور ویژگی همون سازمانهای سنتی هستند و طبیعیه که این مد نظر ما نیست و هر حال توی تقسیم بندی جی کوب اولین مورد محسوب میشه. دومین نوع سازماندهی درسی رشته های موازی نام دارد که در آن معلمان در تدریس محتوای مرتبط هماهنگی لازم را با سایر معلمان دروس دیگر به عمل می آورند. سومین رشته های مکمل نام دارد که در آن حوزه های محتوایی نزدیک به هم در قالب یک واحد درسی مستقل طراحی و عرضه می شوند. جی کوبز اینو روی کرده چند رشته ای هم میگن. چهارمی میان رشته ای نام داره که در آن برای ایجاد وحدت میان تمام یا بخش قابل توجهی از مواد درسی برنامه های درسی مدارس به عمل می آید. این امر با استفاده از مضمون ها یا موضوعاتی که قابلیت ایجاد چنین پیوندی داشته باشند انجام می شود. پنج، الگوی روز تلفیق شده. در طراحی برنامه هفتگی کلاس یک روز از هفته تعیین نشده، بلکه بر مبنای پرسش ها و علاقه دانش آموزان فعالیت های یادگیری طراحی می شود. ششمی که آخری باشه برنامه های کامل نام دارد. معرف حالت افراطی تلفیقی است و هدف آن تلفیق و ایجاد تناظر تمام و کمال میان زندگی دانش آموزان در خارج و داخل مدرسه است و بر اساس تجارب، پیشینه، علاقه و پرسش‌های دانش آموزان شکل می‌گیرد. اون چیزی که باید بهش دقت بکنیم فرق این 6 تا برنامه درسی رو متوجه بشیم. اولیش که گفتیم بیشتر رویکرد سنتی داره، چون موضوعات در ارتباط با هم قرار نمی‌گیرن. دومی رشته‌های موازی، فقط معلم‌ها با هم ارتباط دارن به خاطر بعضی از محتوایی که به هم مرتبط هستن، یعنی اهمیتش باز به اهمیت موارد بعدی نمیرسه. مثلا موارد بعدی که سومی مثل رشته های مکمل باشه، اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه، به همین خاطر چند رشته هم بهش میگن. در اینجا محتوای نزدیک به هم در قالب یک واحد درسی باید طراحی بشه. مثلا تفاوت اینا به همینه. مثلا در رشته های مکمل خب باید یک واحد درسی وقتی طراحی بشه میشه رشته های مکمل، یعنی یه واحدی رو ما طرح بکنیم که محتوای نزدیک به همی داشته باشه. چهارمین که میان رشته‌ای باشه، مثلا توجه بکنیم میگه که قابلیت ایجاد چنین پیوندهایی رو داشته باشه، یعنی ما سراغ موضوعات نریم که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، وگرنه چیز درست و منطقی از آب در نمیاد. پنجمی مثلا الگوی روز تلفیق شده، یک روز رو باید اختصاص بدیم به سوالات و مشکلات دانش آموزان، بیان راحت آزادانه در اون روز مسائل و مشکلاتشون رو طرح بکنن. این انعطاف میده به برنامه درسی، چون برنامه درسی یک زمان مکان خاصی بهش اختصاص داده شده، باید در اون زمان خاص مطالب خاصی که بهش بوده بندی هم میگن باید ارائه بشه، ولی در اینجا اون روز روز آزادیه برای دانش آموزان که بتونن بر اساس مطالب و موضوعات مختلف سوالای خودشون رو طرح بکنن. ششمین موردم که افراطی بود به خاطر این بود که میخواست به طور تمام و کمال تجارب دانش آموزان رو در خارج و داخل مدرسه در ارتباط قرار بده. خب این یه خورده امر ممکنه ناممکنی، یعنی ناممکن باشه یه همچین موردی که ما بتونیم تمام تجارب دانش آموزان، یعنی کاری بکنیم که دانش آموزان بتونن تمام تجارب بیرون از مدرسه و داخل مدرسه رو در ارتباط با هم قرار بدن. چیزی که اینجا مهم مطرحش بکنیم این برنامه درسی که جیکوف مطرح میکنه، خب صاحب نظرهای مثل صاحب نظرهای دیگری اینا رویکرد جدیدی با آموزش دارن، یعنی میخوان برنامه های درسی رو از اون حالت سنتی خارج بکنن. خب مگر برنامه های درسی چه ایرادی داشتن، چه نواقصی داشتن؟ در اینجا باید به برخی از این نواقص برنامه های درسی سنتی یا مربوط به گذشته باید اشاره داشته باشیم. شش نوع از این کاستی ها عبارتند: یک، ثبات ظرفیت زمانی آموزش همراه با رشد فزاینده دانش و محتوای آموزشی هر رشته. منظور اینه که محتوای آموزشی در حال رشد هستند ولی از نظر زمانی ظرفیت ها ثابت هستند، یعنی ظرفیت کلاس هیچ تغییری نمی کنه. شما حساب کنید مثلا اگر 45 دقیقه باشه، برای هر درسی ما 45 دقیقه داریم و این 45 دقیقه خب ممکنه با محتوای درس هماهنگ نباشه. اینی که در رویکرد سنتی همیشه یک ثبات زمانی وجود داره که و 100% با رشد فزاینده علم یا رشته ها هماهنگی یا به روز نشده. دومیش، نبود ارتباط محتوای آموزشی با مؤلفه های زندگی خارج از مدرسه و در نتیجه افزایش میزان افت تحصیلی. میخواد بگه که محتوای دروس آموزشی ممکنه هیچ ارتباطی با تجربه یا مؤلفه های خارج از زندگی دانش آموزان نداشته باشن. هر یک آموزش مدرن و جدید باید محتوای آموزشیش بر اساس تجارب دانش آموزان، باید بر اساس مؤلفه‌های زندگی بیرون از مدرسه های بیرون از مدرسه دانش آموزان باشه. بنابراین یکی از کاستی‌ها برمیگرده به عدم ارتباط بین محتوای آموزشی با مؤلفه‌های زندگی خارج از مدرسه. سومی، تأثیر ناپذیری تجربیات فراگیر متن زندگی از تقسیمات حوزه‌های دانش و بخشبندی های زمانی مدرسه. میخواد بگه که دانش آموزان هیچ گونه تأثیری از این تقسیم بندی درسی، تقسیم بندی مجزای درسی هیچ گونه تأثیری نمیپذیرن. این مورد با تلفیق خیلی ارتباط داره، چون ما گفتیم که تلفیق میاد که یه برنامه درسی ارائه بده که بتونه این مطالب بده مختلف و متنوع رو در ارتباط با هم قرار بگیره. در این آموزش به خاطر اینکه این رشته ها مجزا هستن، این تقسیم بندی خیلی خشکه، دانش آموزان هم هیچ تأثیری از اینا نمیگیرن. چهارمی، عوض شدن جای وسیله و هدف به طوری که در سایه برنامه‌های درسی رشته‌ای رشته ها به عنوان وسیله مطرح اما به هدف تبدیل بشن. خب معلومه تمام دروسی که دانش آموزان میخونن اینا باید روش به عنوان روش اینا رو ما بدونیم برای رسیدن به یک هدفی، حالا تعالی رشد شخصیت، رسیدن به مدارجی که به شکوفایی استعدادهای بچه کمک میکنه، همه اینا رو ما میتونیم. منتها خود این درس ها که روش باید باشن، ما به عنوان روش اینا رو نگاه کنیم، تبدیل میشن به هدف، یعنی خود اون محتوا اون درس میشه هدف. خب این امروزه با این برنامه‌های درسی جدید تلفیقی اصلا سازگار نیست. پنجمی که خیلی اهمیت داره، شکست مدارس در ازای کنجکاوی طبیعی شاگردان و پاسخگویی به نیازهای طبیعی آنها برای معنادار کردن جهان و جایگاه انسان در آن از دیگر مشکلات برنامه درسی رشته است. برنامه درسی رشته‌ای منظور همینه که تگ رشته‌ای نگاه برنامه‌های درسی بکنیم، نه تلفیقی. خب شکست مدارس یعنی اون محتوای درسی نمیتونن اون کنجکاوی طبیعی بچه‌ها رو ارضا بکنن. اگر بخوایم به طور خلاصه بگیم، محتوای درسی با زندگی و تجارب دانش آموزان ارتباط چندانی نداره و نمیتونه به نیازهای طبیعی و اجتماعی آنها پاسخ بده. در اینجا ضمن نقد برنامه‌های درسی رشته‌ای که به اون پرداختیم، باید بگیم که دنبال کردن برنامه‌های درسی تلفیقی چه فوایدی رو به دنبال خواهد داشت. 1. تحقق شرایط یادگیری مؤثر در پرتو برنامه‌های درسی تلفیقی ممکن میشه. خب موقعی تحقق پیدا میکنن که این شرایط موقعی تحقق پیدا میکنن، اولا مسائل کاملا مرتبط با یادگیرنده باشه. در بخشای قبلی به این مسئله پرداختیم. ثانیاً به جنبه‌های اساسی و حیاتی جهان مربوط باشه. ثالثاً پویایی و خلاقیت یادگیرنده را افزایش دهد. اینا مسائل مربوط به مورد 1 بودن. مورد 2، برنامه‌های درسی تلفیقی به خصوص برنامه‌های مسئله محور مهارت‌های فکری برتر را پرورش می‌دهند. 3. پژوهش‌های عصب‌شناختی نشان می‌دهد که مغز انسان با کشف نقشه‌ها، رابطه‌ها و اتصالات متقابل عناصر و مؤلفه‌های یادگیری معناها و مفاهیم را بهتر درک می‌کند و اصولاً کارکرد مغز با برنامه‌های درسی تلفیقی تناسب بیشتری دارد. یعنی می‌خواد پژوهش‌های جدید عصب‌شناسی نشون می‌ده که هرچه مغز انسان بیشتر مسائل، نقشه ها، رابطه ها و پیوند بین عناصر رو بهتر درک بکنه، بهترم مسائل رو یاد میگیره. یعنی مفاهیم هرچی در ارتباط با هم قرار بگیرن، عصب های انسان فعالیت بیشتری نشون میدن و بهتر میتونه مغز اینا رو عمیقا درک کنه. 3-4، برنامه درسی تلفیقی حذف مطالب تکراری و غیر ضروری را امکان پذیر می کند. یعنی باعث میشه که اون مسائلی که زائدن و به درد دانش آموز نمی خورن خود به خود به کنار برن. 5، برنامه های درسی تلفیقی می تواند با ایجاد پیوندها و قرار دادن اطلاعات در شبکه از روابط، عمل فهمیدن اهم از استنباط، تعمیم، بکارگیری، شبیه سازی و غیره را ممکن سازد. در حالی که تربیت گسیخته چون فقط به انباشت اطلاعات می انجامد، عمل فهمیدن را تسهیل نمی کند. بنابراین در اینجا باز یه تقابلی بین برنامه درسی تلفیقی و برنامه درسی رشته‌ای مطرح میشه و این تقابل نشون میده که کدوم یک از این دو رویکرد برای دانش آموز دارای اهمیت و فایده هستند. 6، برنامه درسی تلفیقی انعطاف و مهارت‌های وحدت بخشی را ترغیب میکند و در نتیجه تصور کلی از مسائل علمی و انعطاف روش شناختی به یادگیرنده میبخشد. اگر دقت کنیم، درس جلسه این جلسه ما به دو رویکرد می‌پردازه. برنامه درسی تلفیقی که مطالب در ارتباط با هم قرار می‌گرفتن و دانش آموز این مطالب رو بهتر یاد می‌گرفت، یادگیری پایدارتر بود، یادگیری عمیق‌تر بود و ارتباط بیشتری با زندگی پیرامونی یا اجتماعی دانش آموز داشت و روی کرده برنامه درسی رشته‌ای که رشته‌ها در ارتباط با هم قرار نمی‌گرفتن، مفاهیم در ارتباط با هم قرار نمی‌گرفت و به صورت مجزا و جدا از یکدیگر آموزش داده می‌شد و به همین خاطرم یادگیری عمیق و پایدار نبود. به پایان رسید جلسه. شما رو به خدا می سپارم. شب و روزتون خوش.